ساعت 10 شب. سلام و اوقات بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی میر احمد صافی اجرا می شود، من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. تدریس در پوهنتون‌های مناطق سرسیر افغانستان امروز بدون حضور محصلان دختر آغاز شد. طالبان بر آموزش و کار دختران و زنان محدودیت وضع کردند. این اقدامات طالبان از سوی همه جهانیان به شمول کشورهای اسلامی محکوم شده است. حکومت ایران بیشتر از 1700 زندانی افغان را به حکومت طالبان می سپارد. در مرحله نخست امروز دوشنبه 268 زندانی در مرز اسلام قلعه از سوی مقام‌های ایرانی و حکومت طالبان سپرده شدند. فضل محمد حقانی سفیر حکومت طالبان در ایران در سرحد اسلام قلعه به خبرنگاران گفت که این زندانیان با جرم‌های مختلف از جمله قاچاق مواد مخدر، قتل، سرقت و برخی جرم‌های دیگر به حبس طولانی محکوم شدند. به گفته او از میان این زندانیان 400 تن محکوم به اعدام هستند. این مقام طالبان میگوید که این زندانیان منتقل شده از ایران بر بنیاد قوانین حکومت اسلامی می‌بخشند بر بنیاد قوانین حکومت امارت اسلامی دوباره محاکمه خواهند شد. به اساس آمارهای حکومت طالبان 6000 زندانی افغان در محابس ایران زندانی اند. نشست دو روزه مقام‌های پاکستانی و آمریکایی درباره چگونگی مبارزه با تروریسم روز دوشنبه در اسلام آباد آغاز شد. اعلامیه روز یکشنبه وزارت خارجه پاکستان گفت که این گفتگوها به رهبری سید حیدر شاه سکرتر این وزارت و کریستوفر لندبرگ هماهنگ کننده تلاش‌های ضد تروریسم انجام می‌شود. وزارت خارجه پاکستان گفت که این گفتگو به هدف بحث درباره تهدید مشترک تروریسم، همکاری چند جانبه و جلوگیری از تمویل تروریسم صورت می‌گیرد. اعلامیه این مذاکرات را یک فرصت برای تبادل نظر و اشتراک تجربیات و شیوه‌ها در بخش مبارزه با تروریسم عنوان می‌کند. این گفتگوهای دو روزه در حال انجام می‌شود که پاکستان با تهدید جدی تحریک طالبان پاکستانی روبروست. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین پذیرفت که جنگ جاری در منطقه دونباس دردناک و چالش برانگیز است. نیروهای روسی با تلاش‌هایشان برای محاصره شهر بخمود ادامه دادند. این شهر به دنبال چند ماه آتشباری قوای روسی ویران شده است. زلنسکی در سخنرانی ویدیویی اواخر دیروز خود گفت که شجاعت، توانایی و استادگی سربازان اوکراینی را که در دونباس می‌جنگند می‌ستاید. و رسانه ها از زخمی شدن امیتاب بچن، ستاره معروف سینمای هند، خبر می دهند. بر اساس گزارش ها آقای بچن روز گذشته در جریان شوتینگ فیلم در حیدرآباد در ناحیه قفس سینه زخم برداشت. سپس این هنرپیشه با درد عضلات و مشکل تنفسی هم روبرو شد که در نتیجه دکتران برای او استراحت توصیه کردند. امیتاب بچن 80 ساله که در بیش از 200 فیلم نقش بازی کرده گفته است که برای چند هفته در خانه خواهد ماند. پایان اخبار. ساعت 10:04 شب به وقت افغانستان. از شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. آغاز تدریس در پوهنتون‌های سردسیر و کارزار نو دختران محصل برای برگشت به پوهنتون‌ها.
بچه ها بایک دارن، بچه ها کتابشان به دستشان است، بچه ها چپتر دانشگاهشان در دستشان است، اما خودت به خاطر یک ذهن پوچ بی‌معنی نمیتونی دانشگاه ادامه بدی.
سرنوشت غم‌انگیز یک خبرنگار سابق تلویزیون ملی.
شهادت نابهنگام بانو توربیکه مرخیل ما را اندوهگین ساخت. همکار ما بود که دایم زحمت میکشید. بدبختانه که غرق آبها شد.
یک مؤسسه خیریه برای زنان حرفه خیاطی می آموزد.
من دو لیسانس دارم، اما به خاطر محدودیت بر کار زنان اینجا آمدم. در این برنامه خیاطی سهم گرفتم.
گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم و در نیم ساعت دوم برنامه بازنشر 25 دقیقه بحث میزگرد رادیو آزادی را فراموش نکنید. با ما باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سمستر بهاری پوانتون‌های ولایات سردسیر کشور امروز رسماً اما بدون حضور محصلان دختر آغاز شد. برخی دانشجویان دختر از ادامه ممنوعیت بر تحصیلشان ابراز نگرانی کرده و با نشر یک نامه سرگشاده در صفحات اجتماعی از دانشجویان پسر نیز خواستند تا به صنف‌های درسیشان حاضر نشوند. سه ماه پیش با من تحصیل دختران در افغانستان شمار از دانشجویان پسر با شعار یا همه یا هیچ کس گفتند که تا زمان رفع این ممنوعیت به پوهنتون نخواهند رفت. ضیاءالله هاشمی سخنگوی وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان به تازگی به پرسش ها درباره زمان دقیق برداشتن ممنوعیت پاسخ نداد، اما پیش از این گفته بود که زنان و دختران مکلف به اطاعت هستند. فایزه ابراهیمی با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
سمستر بهاری پوهنتون‌های ولایات سردسیر از جمله کابل امروز در عدم حضور دختران آغاز شد. دانشجویان دختر اما نگران آینده تحصیلیشان هستند. مدینه قاطع مصدق دانشجوی رشته روانشناسی پوهنتون بلخ میگوید که این مسئله برایش دردآور است که به دختران اجازه رفتن به پوهنتون را ندادند.
در پیش رویتان، در پیش چشمتان میبینن که در سرک بچه‌ها میره به خاطر درس خواندن. بچه‌ها بیک دارن، بچه‌ها کتابشون به دستشون است، بچه‌ها تر دانشگاهشان در دستشون است، اما خودت به خاطر یک ذهن پوچ بی‌معنی نمیتونی دانشگاه ادامه بدی. یعنی او زمان است فکر میکنن که شبیه یک کبوتر میمونه که موبال و پر زیر کاملا بسته کرده باشه و این حس بسیار زیاد دردناک است.
یک دختر دانشجو از ولایت نیمروز که نخواست نامش در گزارش منتشر شود میگوید سمستر پنجم رشته اقتصاد را تمام کرده و آرزو داشت هر چه زودتر درس هایش را به اتمام برساند، اما حکومت طالبان تحصیل دختر دختران را منع کردند. او این تصمیم طالبان را خلاف علم و روشنایی میداند.
زوست دغه طالبان صدغه پشتنه لرم.
من این سوال را دارم که در کجای شریعت نوشته است که تعلیم و تحصیل برای دختران منع است؟ آیا آنها به اسلام عقیده دارند که ما عقیده داریم، یا اسلام آنها جدا است؟ آنها از شریعت حرف میزنند ولی خلاف شریعت عمل میکنند.
خاص مخالف در شریعت دادی کار کی.
او از جامعه جهانی و نهادهای بین المللی میخواهد که برای تحصیل دختران در افغانستان دادخواهی کنند. وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان در ماه دسامبر سال گذشته دختران را از رفتن به پوهنتون‌ها تا امر ثانی منع کردند. اما اکنون که دوباره سال جدید تحصیلی آغاز شده، امید می‌رفت که در پاسخ به اعتراضات و واکنش‌های داخلی و بین‌المللی دروازه پوهنتون‌ها برای دختران باز شود. شماره از دانشجویان دختر پوهنتون کابل با نشر یک نامه سرگشاده در صفحات اجتماعی خواستار رفع ممنوعیت تحصیل دختران شدند. آنان از دانشجویان پسر خواستند همان گونه که وعده داده بودند در کنار دختران بیستند و تا رفع این ممنوعیت‌ها به سر صنف‌هایشان حاضر نشوند. شفیقه مرز دانشجوی رشته اقتصاد در پوهنتون کابل میگوید که دانشجویان دختر در تلاشند تا اجازه تحصیل برایشان داده شود.
در اول ما در رابطه به طبقه اوناس است که با خواندن کتاب ها در پیشروی پوهنتون کابل حضور پیدا خواهد کردن و نشان خواهد دادن که عزم و اراده راسخ دارند. در دوم روی محصلین ذکور میچرخد که ما با نشر پیام ها و با دادن یک قلم و با دادن نامه ها به اونا میخواهیم اعلامیه های را که نشر کردن عملی کنند. چون شما در جریان هستین، در اوایل زمستان زمانی که اعلامیه نشر شد که دیگر دخترها حق تحصیل را ندارن، مسئولین ذکور اعلان کردن که اونا هم تا زمانی که به دخترها اجازه تحصیل داده نشود در پوهنتون ها حضور پیدا نمی کنند.
در همین حال عبدالرحمن همت دانشجوی پوهنزه حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل میگوید در روز اول آغاز سمستر بهاری شمار اندکی از دانشجویان پسر به پوهنتون رفتند. او بر رادیو آزادی گفت
ولی زیادتر مسئلین شعاری را که در این سه ماه می گفتن که یا همه یا هیچ کس، تعداد زیادشان امروز به دانشگاه نرفتن و در خانه ماندن. ما هم از جمله کسانی بودیم که دور بر پوهنتون گشتیم. مسئلین بسیار به تعداد کم و اندک رفته بودن. دیشب یک پیام عمومی در گروپ های پوهنتون دست به دست می شد که از تمام دانشجویان دختر خواسته بودن تا پیش درهای پوهنتون بیایند و بخواهند تا به پوهنتون داخل شوند. اگر کس مانع ورودشان به پوهنتون شد، دوروبر دروازه پوهنتون و مطالعه خود بپردازند.
خواستیم بدانیم که چه زمانی این ممنوعیت تحصیل بر دختران رفع خواهد شد، اما ضیاءالله هاشمی سخنگوی وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان به تماس‌های ما پاسخ نداد. او اما پیش از این در پاسخ به چنین پرسش‌های رادیو آزادی گفته بود که در حال حاضر دختران و زنان مکلف و اطاعت هستند. قابل یادآوری است که در کنار ممنوعیت آموزش دختران بالاتر از صنف ششم، حکومت حکومت طالبان در ماه دسامبر 2022 دختران و زنان را از رفتن به پوهنتون‌ها منع کردند. این تصمیم طالبان واکنش‌های گسترده داخلی و خارجی را در پی داشت. با این وجود تا به حال این ممنوعیت رفع نشده است.
در گزارش همکارم شنیدید که همزمان با آغاز سال نو تحصیلی در مناطق سردسیر افغانستان، حکومت طالبان تنها به پسران اجازه رفتن به پوهنتون‌ها را داده و مانع رفتن دختران شده است. همکارم مرسلین ارسلا در رابطه به این موضوع با پوهاند محمد بشیر دودیال، استاد سابق پوهنتون، گفتگو کرده و در ابتدا از او پرسیده که مانع شدن از رفتن دختران به پوهنتون بر زندگی شخصی آنها و آینده افغانستان چه تأثیرات بر جا می‌گذارد؟
متاسفانه والدین و تمام ملت افغانستان در امی اندوه و در امی ماتم هستند که چرا حیات اولادهایشان برباد شود و این بربادی است. اینا درس خواندن تا پوهنتون 12 سال زحمت کشیدن، زیادتر از اینا تا صنف سوم و صنف چهارم رسیدن، بعضی از اینا در فاکولته های ساینسی بسیار زحمت کشیدن، مثلا در فاکولته طب، در ساینس، در فارمسی، در تمام از اینا ما شما شاگردای دخترم داشتیم بچه‌ام، ولی اینا دفعتن باید یک بی‌سرنوشتی که هنوز هم معلوم نیست که آیا چطور خواهد شد و عواقب از این متاسفانه بسیار فاجعه بار است. ما دقیقاً هزارها سال از استادیم به خاطر که هزارها محصل داریم، 1.5 سال ضرب هزارها محصل بسازیم، این حقیقت هزارها سال میشه و برای یک ملت به هیچ صورت جبران ناپذیر است.
مقام های حکومت طالبان در دیدارهایی که در هفته های اخیر با دیپلمات های خارجی در کابل داشتند، اینا خواهان به رسمیت شناخته شدن حکومتشون بودند. یک تصور هم در افغانستانی است که حکومت طالبان با وضع محدودیت ها بر تعلیم و تحصیل دخترها در تلاش امتیازگیری از جامعه جهانی هستند. آیا ارزش ازیر دارد که بالای یک حق حیاتی شهروندان افغانستان چنین معامله صورت بگیره؟
بله، اینجا شاید اینا غرضهای سیاسی را داشته باشه. در جد حقیقت اینا روبرو هستن با جهانیان، به یک شکل فریبنده یا کوشش میکنن که تعامل اتو نشان بتن که گویا ما انعطاف پذیر هم هستیم و این جنبه سیاسی داره. حتی بعض مردم میگه که دقیقت اینا ملت گروگان گرفتن، این که جامعه جهانی از اینا تقاضاهای داره، تقاضای حقوق بشر را داره، آزادی های فردی را داره، تحصیل و تمام این مسائل اونا تقاضا داره، ولی اینا بالمقابل به شکل یک فریب تو یک روش را در پیش گرفتن.
حکومت طالبان ادعا ازیره داره که اینا حاکمیت سرتاسری بر افغانستان دارن و افغانستان را در کنترلشان دارن و حال با عنوان یک حکومت مسئول عمل میکنن. خب بیشتر از یک سال شد و نزدیک به 2 سال که اینا میگن تلاش میکنن یک میکانیزم را به خاطر تعلیم و تحصیل ایجاد کنن. چطور یک حکومت مسئول نمیتونه در این همه مدت یک میکانیزم را به خاطر تعلیم و تحصیل ایجاد کنه؟
تمام زیربنای فیزیکی معارف و پوهنتون‌ها موجود است. بدون هیچ نوع نقیصه در ظرف 20 سال ما پوهنتون‌ها، صنف، چوکی، مواد درسی، ما در پوهنتون‌ها آماده ساخته بودیم. بهترین نصاب داشتیم، سال کار شده بود سر از اینا موجود است. ولی اینا به نام از اینکه ما یک میکانیزم می‌سازیم، چطور میکانیزم است که در ظرف 1.5 سال ساخته نمیشه؟ امروز پیچیده‌ترین پروژه ها وقتی تر همیشه سرشکار میشه از 1-2 هفته اضافه وقت نمیگیره، ولی که همه چیز موجود است، محصل، استاد، صنف، مواد درسی، خب از این معلوم میشه که دیگه اینها وقت میخوان ضایع بسازن و مردم رو به این ترتیب بازی میتن. و مردم شریف ما بسیار یک ملت نجیب داریم، اینا خوشباور بودن سال گذشته، فکر کردن که موقتی است، خب یک سمستر تیر شد دیگه، سمستر یک سال، 1.5 سال اینا منتظر هستن. امروز هم مردم شریف و والدین شاگردان محصلین اینا انتظار دارن که شاید این میکانیزمی از یا نتیجه بده. خب میکانیزم چی هست؟ اگر میخوان که حجاب، شاگردان ما همه گی میخوان که حجاب داشته باشن، یا حاضر هستن، گفتن که ما حاضر هستیم حجاب میپوشیم، استادا گفتن که ما حاضر هستیم صنفای جداگانه را تشکیل بدیم، پوهنتون های خصوصی و دولتی تعهد سپردن، بار بار به وزارت تحصیلات عالی پیشنهاد کردن که ما تمام شرایط شما را میپذیریم، ولی در مقابل نسل جوان غافل ماندن خیانت جبران ناپذیر است.
پوهان محمد بشیر دودیال درباره منع آموزش دختران و تأثیر آن بر جامعه ابراز نظر کرد.
ما اکنون 24 ساعت با تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شما ایم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
سازمان عفو بین الملل می گوید نقض بی‌رحمانه حقوق بشر از سوی طالبان در افغانستان ادامه دارد. این سازمان در اعلامیه‌ای که اواخر روز یکشنبه نشر کرد نوشته که بارها نقض حقوق بشر و آنچه جنایات طالبان می خواند را مستند کرده است. عفو بین الملل همچنین از ادامه بازداشت های خودسرانه توسط طالبان ابراز نگرانی می کند. همکارم با جزئیات بیشتر با شماست.
سازمان عفو بین الملل می گوید که وضعیت حقوق بشر در افغانستان به سرعت رو به وخامت است. در اعلامیه این سازمان که آخر روز یکشنبه به نشر رسیده، به نقل از اگنس کولمارت منشی عمومی این سازمان آمده که نقض بی‌رحمانه حقوق بشر از سوی طالبان در افغانستان ادامه دارد. او با اشاره به بازداشت فعالان مدنی و حقوق بشری، استادان پوهنتون‌ها، خبرنگاران و سایر افراد توسط طالبان گفته که این افراد به دلیل انتقاد از سیاست‌های طالبان به گونه خودسرانه و غیر قانونی بازداشت شدند، در حالی که خانواده‌هایشان از حال آنها بی‌خبر ماندند. منشی عمومی سازمان عفو بین الملل افزوده است، اخیراً کسانی که از سیاست‌های نادرست طالبان انتقاد می‌کنند بدون هیچ دلیل دستگیر شدند و آنها همچنان به ظلم و ستم بر دختران و زنان ادامه می‌دهند. سازمان عفو بین الملل این موضوع را در آستانه روز جهانی همبستگی زنان در 8 مارچ بیان کرده است. اما ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، به روز دوشنبه در گفتگو با رادیو آزادی این موضوع را رد کرد که حکومت آنها بدون هیچ دلیل افراد را بازداشت و خودسرانه به زندان می اندازد.
این انتقادها بی جا هستند. حکومت و نظام بر سر اقتدار طبعا گاه اوقات جلوی مخالفین یا اشخاص شریر را می گیرد که حرکات را بر ضد نظام انجام می دهند.
در 2 ماه گذشته طالبان نرگس سادات، مدافع حقوق زنان، اسماعیل مشعل، استاد پوهنتون، فردین فدایی، فعال مدنی، زکریا اصولی، نویسنده، مرتضی بهبودی، خبرنگار افغانی الاصل فرانسوی، قیس خان وکیلی سناتور سابق و یار محمد مجروح و اسماعیل رحمانی 2 تن از خبرنگاران را بازداشت کردند، اما برخی از آنها دوباره آزاد شدند. رادیو آزادی با تعداد از آنانی که در روزهای اخیر از زندان طالبان رها شدند تماس گرفت، اما آنان به دلیل مشکلات امنیتی از گفتگو خودداری کردند و برخی دیگر به تماس‌ها و پیام‌های ما پاسخ ندادند. با این حال یک فرد آزاد شده از بازداشت طالبان که به دلیل مشکلات امنیتی نخواست نام و صدایش در این گزارش منتشر شود، این نگرانی سازمان عفو بین الملل را بجا خواند و با فرستادن پیام به رادیو آزادی نوشته که طالبان بدون توجه به قوانین و اصول افغانهای فعال را بازداشت و در زندان به شدت شکنجه می کنند. او درباره تجربه خودش نوشته است که پس از گرفتاری 2 ساعت به گونه دوامدار لتوکوب شده تا اینکه از هوش رفته و وقتی هم که به هوش آمده تمام بدنش کبود شده بود. عفو بین الملل نیز در اعلامیه اخیر خود گفته که آنها بارها نقض حقوق بشر و جنایات طالبان را مستند کردند. چون این ادعاها همواره از سوی حکومت طالبان رد شده است. طالبان پس از به قدرت رسیدن سلسله بازداشت افغانهایی را آغاز کردند که از سیاستهای آنها انتقاد می کنند. این روند بازداشت با بازداشت دختران و زنان آغاز شد که در کابل و برخی ولایتهای دیگر به جاده ها برآمدند و برای دادخواهی به حقوق خود صدا بلند کردند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
تورپیکای امرخیل، خبرنگار افغان، با ستن از اعضای خانوادهش شامل جان باختگان رویداد اخیر غرق شدن کشتی مهاجران در سواحل ایتالیا هستند. شورای سرتاسری ژورنالیستان افغانستان و همکاران بانو امرخیل مرگ او را یک زایای بزرگ خواندند. در همین حال برخی خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای نیی زن در افغانستان نیز میگویند که محدودیت بر زنان در رسانه‌ها ساحه را برای آنها محدود کرده و همین موضوع سبب شده تا شمار از زنان خبرنگار از راه‌های غیر قانونی کشور را ترک گویند. همکارم با جزئیات بیشتر با شماست.
یک هفته پس از غرق شدن کشتی حامل مهاجرین در آب‌های ایتالیا، حالا مشخص شده است که تورپیکای مرخیل، خبرنگار افغان، با 3 تن از اعضای خانواده‌اش در این رویداد جان باختند. با اساس گزارش‌ها در این رویداد بر علاوه بانو امرخیل، برادرزاده‌اش، شوهر برادرزاده‌اش و پسر آنها جان باخته و دخترشان ناپدید است. شورای سرتاسری ژورنالیستان افغانستان مرگ بانو امرخیل را یک ضایعه بزرگ برای جامعه رسانه افغانستان خوانده و از خبرنگاران خواسته که برای رفتن به بیرون از کشور از راه‌های قانونی استفاده کنند. حفیظ الله بارگزی رئیس این شورا روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت محدودیت های موجود در برابر زنان خبرنگار آنان را مجبور به ترک کشور کرده است.
متاسفانه که با آمدن تحولی که در افغانستان آمد شرایط تنگی برای خانم ها خصوصا ژورنالیست ها و کارمندان رسانه ای وجود داره، کاریابی وجود نداره. از دید امنیت روانی اما خانم های افغانستان دچار یک مشکل بسیار بزرگی هستند، خصوصا خبرنگارا. روی دلیل اینا دست به ماجرات ها میزنن. امیدوارم جامعه بین المللی دیگر سر توجه و دقت تمام به خرج بده.
تلاش ما برای صحبت با اعضای خانواده تورپیکای امرخیل ناموفق بود، اما شماری از همکاران نزدیک بانو امرخیل در رادیو تلویزیون ملی افغانستان که در حال حاضر در کنترل طالبان است مرگ او را تایید کردند. شیرزای اندر یکی از گویندگان این رادیو تلویزیون و همکار نزدیک تورپیکای امرخیل درباره شخصیت او به رادیو آزادی گفت:
بانو تورپیکای امرخیل یکی از چهره های با استعداد، با تجربه و خوش آواز رسانه افغانستان بود که شهادت نابهنگام بانو تورپیکای امرخیل ما را اندوهگین ساخت. همکار ما بود که دائم زحمت میکشید، بدبختانه که غرق آبها شد.
نور محمد سالک گوینده پیشین تلویزیون ملی افغانستان که در حال حاضر در جرمنی زندگی میکند نیز خبر در گذشت بانو امرخیل را در صفحه فیسبوکش نشر کرده است. با اساس معلومات برخی کارکنان رادیو تلویزیون ملی افغانستان که در کنترل طالبان است، تورپیکای امرخیل بیش از 1.5 دهه در قسمت گویندگی خبرها و دیگر برنامه‌ها و تولید برنامه‌ها در این تلویزیون کار کرده است. سومن رحمتی یکی از خبرنگاران در افغانستان با اشاره به جان باختن بانو امرخیل در مسیر راه‌های مهاجرت غیرقانونی میگوید بی سرنوشتی و مشکلات بانوان خبرنگار در نتیجه محدودیت‌های وضع شده بر کار زنان در رسانه‌ها به میان آمده است.
ما خبرنگاران زن پس از حاکمیت طالبان بر افغانستان دیگر آزادی خودمان را نداریم. روز به روز ساحه کاری برای خبرنگاران زن محدود شده می رود و همین محدودیت باعث می شود که اکثریت خبرنگاران زن مجبور می شوند از طریق قاچاق کشورشان را ترک بکنند که جانهای شیرینشان را در خطر می اندازند.
ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان از خبر درگذشت بانو امرخیل و دیگر قربانیان این رویداد ابراز نگرانی می کند، اما ادعاهای مبنی بر ایجاد محدودیت در برابر کار زنان در رسانه ها را کرد.
برای خانوما در رسانه ها که محدودیت ما نمی بینیم، البته حجاب شرعی و همچنان جلوگیری از خلط با مردا خوب طبیعی از تمام ادارات هست و در رسانه های معالم خانوما با می شود کار میکنه، مشکل برشان نیستن، مسئولتر شدن.
کشتی عامل مهاجرین که شمار زیاد از آنان افغانان بودند و قصد انتقال غیرقانونی آنان از شهر ازمیر ترکیه به کشور ایتالیا را داشت و تاریخ 8 مایهود در آبهای ایتالیا غرق شد. وزارت خارجه حکومت طالبان گفته بود که در این رویداد 80 تن از اتباع افغانستان به شمول زنان و کودکان جان باختند.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی ربرزانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست، چرا صدق مشه داره؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اینجا میرسد.
دمی اواخر برسانه که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید مهم ایرادی ازادی است که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
نهاد خیریه گلبهار برای 150 زن و دختر در ننگرهار خیاطی آموزش داده است. مسئولان این نهاد میگویند که این زنان فقیر و بیکار را از ولسوالی‌های مختلف جمع‌آوری کرده و به آنها 3 ماه آموزش خیاطی داده شده است. و گفته آنان در پایان این برنامه آموزشی به این زنان و دختران ماشین خیاطی و مقدار رخت نیز داده شده است. شماری از زنان فارغ شده از این برنامه آموزشی میگویند که در موجودیت ممنوعیت تحصیل و کار زنان در افغانستان می توانند از این فرصت برای کسب روزی حلال استفاده کنند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
ما دولستان سکریدی دو پنتون سفر خشایم خوست خزنا باید.
مریم باشنده ننگرهار که در زمان حکومت جمهوری گذشته در بخش‌های مختلف دو لسانس گرفته بود میگوید محدودیت‌های طالبان بر زنان سبب شده که به خیاطی روی آورد. او که در برنامه آموزشی 4 ماهه خیاطی نهاد خیریه گلبهار اشتراک کرده با رادیو سدی گفت در پایان این برنامه برایش ماشین خیاطی و یک اندازه پارچه یا رخت داده شده است.
یگانه خواست ملت همین است که برای دختران دروازه های آموزش و برای زنان دروازه های کار را باز کنند. من 2 لیسانس دارم اما به خاطر محدودیت بر کار زنان اینجا آمدم. در این برنامه خیاطی سهم گرفتم.
یکی دیگر از اشتراک کنندگان این برنامه که دانش آموز صنف 11 مکتب بود میگوید در زندگی آرزوهای زیادی داشت اما محدودیت بر آموزش دختران بالاتر از صنف 6 از سوی طالبان همه آرزوهایش را از بین برده است. او که نخواست نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت
مونږ د دې خاطر دا پروژه مونږ تشریح کړ چې مونږ روزمره
ما به طور روزانه 2 جوره لباس میدوزیم. روزانه برای ما پول هم میدادند. اکنون ما این کسب را مختیم. در آینده می توانیم مشکلات خانواده خود را توسط آن حل کنیم.
دسیه چې د لاس کردین د ژوند لپاره مونږ هر مسایل چې مونږ حل کوي شو.
این دختران و زنان از حکومت طالبان خواستند دروازه های آموزش و کار را برای زنان و دختران باز کنند. طالبان پس از حاکمیت دوبارهشان در افغانستان دختران بالاتر از صنف 6 را از رفتن به مکتب محروم کردند و پس از آن در ماه دسامبر سال گذشته میلادی دختران و زنان را از رفتن به پوهنتون‌ها و کار در اداره‌های غیر دولتی منع کردند. در برنامه آموزشی خیاطی نهاد خیریه گلبهار 150 دختر و زن اشتراک کرده بودند که مراسم اختتامیه آن به روز دوشنبه برگزار شده بود. عبدالرازق همدرد سخنگوی این نهاد به رادیو آزادی گفت این برنامه آموزشی 4 ماه را در بر گرفت که طی آن به زنان و دختران خیاطی آموزش داده شد. او همچنان گفت در پایان این برنامه به اشتراک کنندگان ماشین‌های خیاطی و پارچه یا رخت نیز داده شد.
پوسنی فراغت که موږ د 1.5 میلیون افغانی په لګښت باندې په خویندو باندې
در مراسم فراغت به ارزش 1.5 میلیون افغانی ماشین های خیاطی به آنها داده شد. تخته های ماشین خیاطی به ارزش 200 هزار افغانی و همچنان پارچه نیز برایشان داده شد. پس از این آنها در مناطقشان در بدل پول خیاطی می کنند و هزینه زندگی روزمره ایشان را فراهم می کنند.
د خپل کورنۍ نفقه پیدا کیو یو سو راحت کې ژوند وکي.
نهاد خیریه گلبهار چند سال پیش توسط یک تاجر افغان که به افغانهای فقیر در ولایات مختلف افغانستان کمک میکند تأسیس شد. مسئولان این نهاد میگویند که در 1 سال گذشته حدود 1200 دختر از طریق این برنامه در ننگرهار و برخی ولایات دیگر افغانستان خیاطی آموزش دیدند.
از پیام های شما
از اون ده تقاوت شدیم از تقاوت این چیزی ما را کسی نمیده پیدم این قریه هستم بنامه رشه و لسولی دولت آباد مربوط چایی میشه لسولی چایی اینجا 2 محل هست یک خلابشگان هستیم اینجا WFP سوار توضیح میکنه ما یک ماه بدیم این مادرم بود پیربادر داشتم اینجا لسه سال اینجا کتما هست همین 3 سال اینجا میریم به شهر کس داد میزنیم من از سلام من نشمید مادر هستم بسیار زیاد دمی خنک مادر مرا از دست نیستی را مادر مرد خلاص جو خنک زد از توش این دنم یک اتاقی زمینی کس دیگه است یک جریب جای یک جریب جای است این اینجا کار میکنیم دمی اون نفقه هم نرسید مرا نمی مرزم که هرچی کردیم مرا در کمک بگیر گمک برای نگرفت 3 سال 6 دفعه 5 دفعه 4 دفعه رفت پیش هر جای قید کردیم که برادر ما غریب هستم بیکاس هستم همه که هر کمک میکنه به مردم ما رو 3 سال رفتیم به ما همه غذایی کمک کرد نه هیچ قطعا کمک نمیکنه هیچ به کلی خلاص تو سید مفت است نگنی اونا همه سرور است دمی قشلاق ایغی شایدی دراز است تو شنیده باشین
ما از ولایت سمنگان گفت میزنیم در ولسوالی در ولایت سمنگان در مدیریت ترافیکی به قسم رشوت هست هیچ اندازه نداره از اینکه حکومت جمهوریت شراب داشت ولی از اسناتای موتر یک اندک تو چیز داشته باشد 2000-3000 تا 4000 ایلا رشوت میگیره که رشوت نتی میگه برو در کابل در گمرک برو اسناتای موتری در جور کرد از جدویتی پیسه داری یک گپی نیست.
شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در نیم ساعت باقی مانده برنامه بازنشر